أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ذبحا فالموریات قدها فالمغیرات صبحا فأثر نبهی نقعا فوسط نبهی جمعا. ملاحظه دارید که سوره مبارکه عادیات در سه فراز با ما خداوند مسائلی رو در میان گذاشته است. در فراز اول که همین پنج آیه بود که قرائت شد، سوگندهای خداست نه به خود مجاهدین، حتی به آثاری از مجاهدین مثل نفس نفس زدن اسبهاشون، جرقه هایی که از سم اون اسبها متجلی میشه. فالمقیرات صبحا، قسم به اون نحوه تاکتیک غافلگیرانه‌ای که اینها در عمل خودشون بدون مبادرت کردن. فأثر نبهی نقعا، و با این کار گردی به پا کردن، برانگیختن گرد و خاکی را، فوسط نبهی جمعا، و به وسیله اون یورش صبحگاهی و اون گرد و خاکی که به پا کردن وسط میدون خودشون رو قرار دادن. خب اینجا اول باید این خوب حل بشه که حضرت رب العالمین که جز خودش عین کمال نیست، چطوری به چیزای قسم میخورد که به ظاهر خیلی جزئیه. این باید خوب حل بشه. ابن سینا خدا رحمتش کنه در رسالت العشق یه بحث خیلی خوبی داره، به درد هممون میخوره. میگه خدا نمیشه جز عاشق خودش باشه. چرا؟ چون خدا کمال مطلقه، همه کمالات ذاتاً مال خداست. خب خداوم که خوبه که خوبیا و کمالات دوست داشته باشه. خب پس خودش هم که عین کماله، پس فقط خودش رو دوست داره. ما فرق میکنیم، ما بقیه رو دوست میداریم به اعتبار اینکه راه رجوع به کماله، اما حضرت رب العالم که بقیه براشون نیست که. از این جهت این رو دارید خودتون که رب العالمین که عین کمال و عین قدرت و عین حکمت و عین علم، فقط عشق به خودشون دارن. خب حالا اگه ما دیدیم که قسم به چیزی دیگه خوردن، باید طبق این قاعده به این نتیجه برسیم که اونجا دارن خودشون رو میبینن. مطلب خوب دنبال کنین تا این راز قسم‌های قرآن اول حل بشه که حضرت رب العالمین جز جمال خودشون رو نظر ندارن. به قول مشهور العالی و لا یلتفت الی السافل، اون که در علو مطلق است که به سافل نظر ندارن، الا این که مثلا در مربوب صورت ربوبیت خودش رو میبینه، باز خودش داره میبینه. برای همینم برای قرآن تو برای خدا دارین تو آخر سوره هشت متکبر است، من و شما متکبر باشیم دروغه، چون ما کجامون کبریایی داریم و بزرگی داریم، ولی حضرت رب العالمین عین کبریایی است. پس برای اوشون این شأن شأن منطقیه. خب اول این که حل بشه، ما قدم بعدیمون راحت تر برداشته میشه که حال که جز به خودش نظر ندارد، اگر قسم میخوره در واقع داره در آینه ای خودش رو میبینه، یعنی در واقع در آینه هایی که خودش رو داره میبینه بحث قسم الهی مطرحه. خب حالا میگم که اینجا قسم خورده است به ولعادیات ذبحا، خیلی خوب بیاین تا اینجا را سوگند به اون به اصطلاح جبهه دویدن اسب‌های در عین تنفس. هر دویدنی مهمه، معلومه سیاق سوره داره قصه ای را میگه، سیاق سوره داره میگه اون وقتی که اسب‌های مجاهدین نفس نفس میدویدن، خدا چی میبینه تو این قضیه؟ داره خودش را میبینه. چطوری خودش را میبینه؟ که با این مجاهدت ها خداوند در آینه تاریخ ظاهر میشه و حجاب جاهلیت و استکبار دریده میشه. پس در واقع قصه مجاهدت در راه توحید یعنی قصه ظهور خدا در عالم. او وقت اینقدر این مسئله ظریف است که داره میگه حتی اون وقتی که این اسب‌ها در راه حضور خدا در تاریخ و دفع استکبار نفس میزنن، نفس زدنشون هم محبوب منن، چون منم محبوب من. این هاست که ما متاسفانه قرآن را با دقت روش وقت نمیگذاریم، که خدا را گم میکنیم. خود خدا خودش را داره نشون میده تو این آیات، میگه آقا من که جز خودم را نمیپسندم، پس حالا که من مثلا جرقه سوم اسبان مجاهدین را پسندیدم، در واقع صورت جمال خودم را دارم در این صحنه میبینم. و شما اگه دنبال خدایید، جز در اینجا دنبال خدا نباشید. خدا خدا را میخواین پیدا کنید. خدا گم میشه گاهی تو تاریخ. چرا؟ برای اینکه نمیایم در آینه ها ببینیمش. در آینه ها باید خدا را دید. خدا رحمت کنه جناب عمان سامانی را در رابطه با امیرالمومنین خیلی قشنگ میگه. به پرده بود جمال جمیل عز و جل، علی شد آینه خیر الکلام قل و دل. خیلی حرف خوبه. میگه خدا در حجاب بود، گم شده بود. خدا گاهی در غیاب میره. به چه معنا؟ یعنی که لطف نمی کنه، نورش به عالم ظاهر نمی کنه. بود خدا همه جاییست، ولی رحمت خدا که همه جایی نیست که. میگه خب به پرده بود جمال جمیل عز و جل. خب امیرالمومنین مظهر نور خداست. خب حالا اینجا یعنی علی علیه السلام خداست؟ هیچ کسی نمیگه. ولی اینکه شما بتونید راه ارتباط با خدا را در بهترین جاها پیدا کنید، این کار بسیار خوبیه. این سوره داره میگه که بیایید و در حرکات و سکنات مجاهدین خدا را پیدا کنید. حالا چرا؟ بعد میرسید. میگه غفلت بکنید انال انسان لربهی لکنون. غفلت بکنید قصه انسانی میشه که کفرآمیز میشه. کفرآمیز یعنی چی؟ یعنی حجابی بین خودش و حقیقت میکشه. ما اگه خواستیم حیات فعال و زنده دینی داشته باشیم، باید بتونیم رابطه این آیه 6 را با اون 5 آیه پیدا کنیم. تو اون 5 آیه که دیدید همش بحث قسم به کوچکترین حرکات مجاهدین است. مجاهدین هم که اینجا معلومه کسانی که میخوان دفع شرک و دفع استکبار بکنن و خدا به صحنه بیاد. خدا رحمت کنه شیخ عباس رو در همین کتاب منتهى الآمال برای مجاهدین یه مثال میزنه، واقعا هم همین طور بوده. تاریخ منتهى الآمال کتاب خوبیه، میفرماند که بعضی مسلمان ها نصف شب بلند شدن، حالا تو جنگ تو جبهه با یعنی تو خط به اصلاح اول، خب شب جنگ نبود از بزا، حالا فرداش جنگ میشده. بعضی مجاهدین بلند میشن، نه از زب از دهان بعضی مجاهدین نور میاد بیرون. خب این تا اینجاش که تاریخ سونام نقل کردن، این چیه؟ میدونیم که نور، نور غیبی و معنوی و برزخی یا نوری که تو لامپ ادیسون هست، این نور نوری است که نور معنوی است. اون که میبینه چی را داره میبینه؟ نور معنوی را. دقت کردین دو تا طرف ها، اون که دارد عبادت میکنه در واقع دلت از انوار الهی خودش به ظهور میاره، نه اینکه از این نورا باشه. اونم که داره نگاه میکنه خدا چشم برزخی بهش داده است، حقیقت از کار را میبینه. میبینین چه صحنه ای بوده است؟ یعنی صحنه طرف بلند شده است نماز شبش را بخونه، خودش چشمش برزخی است، اونی هم که داره نماز میخونه از کارش اظهار غیبی معنوی است. این را باید گم نکنیم. اون چه که بعدن گم شد و ما به زحمت افتادیم، از یک طرف جهاد ما تبدیل به کشور گشایی شد و از طرفی عبادات ما سلوک مجاهدانش را از دست داد. یعنی ما دو تا مشکل را داریم فعلا، که بله بالاخره بعد از پیامبر خدا تبدیل شد اون جهاد و مجاهدت به کشورگشایی، این که نبود قضیه. از این ورم حالا که عبادت میخواستیم بکنیم، چون اون نهب مجاهده رفته بود، عبادات فردی شروع شد. آیات داره میگه که شما همیشه در تاریخ یه چیزا به پایت گم نکنید، اون روحیه مجاهدانه ای که در مقابل کفر و شرک شخصیتی بشوید. در چه حد؟ در حدی که حرکات شما و مورد نظر و طلب و عنایت حضرت رب العالمین است. خب پس این که این 5 دایره را دائم داشته باشید. دوباره تکرار میکنم، خداوند جز خوبی های خودش را دوست نمیداره. پس این که به اینا قسم میخوره، چون دارد خودش را در آینه حرکات مجاهدین میبینه. اگه این گم نشد رفقا، شما در بسیاری حرکات، من اصلا بسیارم بی خود میگم، در همه حرکات مجاهدین انقلاب اسلامی عرش را میبینید و کمتر از این ضرر میکنید. حالا من باید بتونم اینا رو روشن کنم، لطفی خدا میخواد. اگر امروز میخواید اون چه که گم کردید و دنبالش میگردید و به هر کوی و برزنی رفتید و پیدا نکردید پیدا کنید، این فقط در آینه مجاهدی نیست که دارن در این تاریخ به حق مجاهده میکنند. یه صلوات بفرستید. اون چه که آدم قصه میخوره، میبینید که چه سفره گشوده جلوی این نسل وا شده است. خدا میدونه تا عرش میتونید برید. ببینید اشک بر ابا عبدالله اشک عرشیست. میدونید که هیچ چیز جاش نمیگیره. الان این اشکی که شما مثلا همین شهدای اخیری که اومدن، خب اینا دیدین نگاهشو میکنین عشق، این عشق جنس عجیبی داره دا. این عشقی که شما باش روبرو میشید، این عشقیست که داره دریچه های عرش رو باز میکنه، شما رو عرشی میکنه. شما این روایت زیاد شنیدید که اگر یک عشق به اندازه بال مکس از چشمتون برای حضرت ابا عبدالله بیاد، همه گناهاتون بخشیده میشه. یه ده اینا رو سرشون نمیشه، نمیفهمن پشت این روایت چه فرهنگی خوابیده است. خب همین اندازه خودونه، یعنی شما حسین کجا میبینید که اشکتون در میاد؟ در پرده ها میره عقب، عرشی میشید. عشق برای ابا عبدالله ریختن رندازه نمی که بال مگس باشه، این دیگه انسان را ارزی نمی، زمینی نمی کنه. والله این انسان دیگه دنیا را دوست نمی دارد، نمی تونه دوست داشته باشد. خب داریم می خواهیم رو اینا یه خورده دقت بدیم که کجا واسادیم. حالا من همین به عنوان مثال این تیکه را که تو همین شهدای خانتومان، این مادر شهید محمود رادمه را سرچ کنین برادون میاد. دیدین که مسئولای قسمت مازندران رفتن خدمتشون که خبر بدن که فرزنددون میاد. به اصطلاح اون هشتمی بوده است که هفتشون، این هشتمی بنا نبوده ولی ایناش مهم نیست. بعد جملات این خانوما ببینیم، وقتی که میشنوند جمله این است که همراه پیکر هفت شهید دیگر پس از 4 سال به وطن برمیگردد. حالا به مادره میخوان مژده بدن. مادر بزرگ این شهید هنگامی که خبر بازگشت شهیدش را شنید سجده شکر کرد. اگه کلیپا ببینین همجا سجده میکنه و گفت من راضی به برگشت پیکر فرزندم نبودم، راضی و نیستم، چرا که وقتی با خداوند معامله ای می کنیم نباید انتظار برگشت داشته باشیم. اگه بشینم براتون بگم، تمام فرشته های عالم قصه این زنه می خورند که چرا تا اینجا نتونستن بیان. من سوال دارم با شما، مادر حالا بچه شد داده از پاره جانش، لاغل حالا استخوناش بیاد که یه معاشقه باش بکنه، چه جهانی جلوی این مادر در اثر راضی شدن به مجاهدینی که در راه خدا مقابل کفار هستند، چه جهانی جلوی این گشوده شده که میخواد این جهان همچنان گشوده باشد. حالا مثال که میزنم مثال خوبی نیست، میخوام نتیجه دیگه بگرم. شما میدونین که چندان چیزی جالبی نیست که شما سر مزار امواتتون عکسشون رو بگذارید، از اون جهت که رابطتون با روحشون یه کمی تقلیل پیدا میکنید، با تصویرشون میاد. چیز هم نیست، توصیه هم نشده است. حالا چرا در همین حد میگن که وقتی میری سر مزار اون متوفا با تو میتونه ارتباط پیدا کنه؟ این تصویر ممکنه که یه مقدار اون ارتباط تقلیل بده. نظرم نیست که ما حالا سخت بگیریم اونا که میذارن کار خودشونو بکنن، اما مثلا بنده خودم سعی میکنم نگاه نکنم به اون تصویر، به جهت اینکه راحت تر میشه ارتباط برقرار کنم. حالا این که حالا شما اتفاقا مزار شهید مؤثره، برعکس، یعنی شما برین سر مزار شهید یعنی روحش چون تعلق دارد به بدنش، به ادله‌ای که داریم رابطه دون بهتر برقرار میشه. حالا حساب کن این مادر چه چیزی یافته است، چه جهان گشوده یافته است که این تعین نورانی هم دیگه نمیخواد. این دیگه کجا همچین چیزی پیدا شده است؟ ما تو پیغمبرام کم سراغ داریم، نترسید. بعد تو پیغمبرام کم سراغ داریم همچین چیزی. ممکنه است بگون که آخه پس تو داری چیکار؟ مگه نداریم که علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، اینا جز علما نیستن؟ یعنی این مادر شهید عالم به تمام عوالم عالم غیب نیست که با ببین دقت کنید، ما مثلا شهید کجا؟ حالا من صحبت حضرت امامم بخونم یخته تقویت میشه این عرضم. یه شهید اولا جسمشو میدید، خودتون میدونین که تو معرکه جسم خیلی مهم نیست، یعنی اونایی که میرن مثلا تو جنگ و جبهه واقعا دیگه توجه به جسمشون چیزی نیست، اما توجه به تعلقاتشون چرا؟ شب حمله بعضی بچه ها اگه فیلشون هوای هندسون بکنه نمیتونن ادامه بدن. به اعتبار اونه که هنر شهید اونیست که دل میکند از کسرات و فرزند و اینا. حالا این مادر از این تعلق عجیب عاطفی فوق‌العاده بی نهایتش که نسبت به فرزندش داره چطوری باید دل بکند که بگه نه تنها راضیم که شهید شده است، راضیم نیستم که برگردد. و من برام ابهام دارد که چرا سجده شکر کرد. خودم اینجور میفهمم که سجده شکر که مردود نشد که بخواد بچهش برگرده، روش باید فکر کرد. آخه سجده شکر یعنی یه چیزی به من بدم، بچهش اومدن بهش دادم میگه مثلا راضی نبودم که بیا. پس معلومه است قصه سجده شکر ایشون ممکن است یکی بگه خدایا من خواهش میکنم که فرزندم بیاد، میخوام برم سر مزار شریفش و معاشقه کنم باش که معاشقه با توه، بعدم که میاد سجده شکر میکنه معنی میده خیلی هم چیزی خوبیه. ولی گویا قضیه از اینم بالاتر رفته است، توی انقلاب اسلامی چیزای عجیب و غریبی پیش اومده است. عمد عرض من تو این تیکه از همینم نوشتم، چه چیزی در افق جان این مادر شهید پیش آمده است و او احساس میکند که این نحوه جهان جوان دادن برایش معنا پیدا کرده است. ما رفقا اینجاییم، ما اینجاییم، به پای جای دیگه نباشید. ما از طریق این آیات داریم که میرسیم که خداوند دارد به مجاهدین ما به جزئی ترین وجوهشون قسم میخوره تا ما بفهمیم چه نسبتی باید با این مجاهدینمون برقرار کنیم. میخواید این روایت هم خوبه که با هم دیگه بخونیم از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. حضرت به یارانشون میگن اعلمو ان الجنه تحت ظلال سیوف، شما بدونید بهش را باید زیر سایه شمشیرها پیدا کنید. امیرالمومنین علیه السلام میفرماند که و ما کنت الا کقارب ورد و طلب وجده وجده. به نسبت به شهادت میگن، میگن من نسبت به شهادت مثل کسی هستم که میخواد وارد یک چشمه زلال بشید. ببینین اوف و عمده عرض من اینجاسا، مجاهدین و اونهایی که در خط مجاهدینن کجا را میبینن؟ حضرت دیگه بهتر از این نمیتونن مثال بزنن که من نیستم در این صحنه ارتباط با دشمن مجاهده الا کقارب ورده و طالب و وجد، طالب وجد، یعنی نتونم هیچی را پیدا کنم الا یه چشمه نورانی. از اون عجیبتر این قسمت صحبتشونه، فرمود و ایم الله لئن فررت من السیف العاجل لا تسلم من سیف الاخره، قسم به خدا سوگند که اگر شمشیر دنیا را ازش فرار کنید از شمشیر آخرت چه کار میکنید؟ یعنی عقب میافتید، بی نتیجه میشید، به صحنه مقابله با کفر شما چیز گیر میارید. حالا ادامه شو ببینید. بعد میفرماند که و انتم لحامیم العرب، این تیکش میگه شما بزرگان عرب این چیتا شده است که میخواید فرار کنید از مجاهده، دنبال نون آب میگردین؟ چون آیه 6 رو میخواییم معنی کنیم، میفرماند که و ان الفار لغیر مزید و فی عمرهی، اگر که فرار کنید از شمشیرها فکر نکنید که عمرتون زیادتر میشه، شرایطتون شرایط خوبی دیگه نیست. من رائح الالله، اون کسی که از طریق مجاهده و مقابله با استکبار به سوی خدا میره، که زمان یرد الماء، آیا جز این است که مثل اینه که وارد یک چشمه زلال شده است؟ الجنت و تحت اطراف العوالی، جمله رم قشنگ شبیه همون، بهشت زیر در اطراف نیزه ها قرار دارد. عوالی، حضرت می فرمان که یه همچی فضایی را شما برای خودتون وقتی که میخواد دینی بیاد، تاریخ توحیدی میاد مقابل دشمن، شما جا خودتون رو مشخص کنید. آیه را باز حالا با این دید بخونین که ان الانسان لربه لکنود. بعد از اون 5 آیه دقت کنید فضا را، که عجیبه با این همه انسان در مقابل پروردگار خودش کفران انگیزه، کفران میکنه. در چی کفران میکنه؟ در این که با مجاهده، با ادای احترام نسبت به جبهه حق در مقابل باطل، با غفلت از این عملا خودش را از حقیقت محروم میکنه. نتیجهش چی میشه؟ هی با هم باید بخونیم. و انه علی ذلک لشهید و انه لحب الخیر لشدید، هر دوتاش خیلی هم عجیبه. من به نظرم اون جلسه آیه 7 یه خورده با هم بحث کردیم، دلم نمیخواد دوباره روش بمونم. اما آخه یعنی چی که انسان توی شرایطی قرار بگیره که کفران یه نعمت بکنه، ولی بدونه که کفران این نعمت ها میکنه؟ انهو علا ذالکه به چی میخوره؟ به لکنود میخوره. خیلی خوب فکر کنید. من خودم نظرمه که بکنم نم اسم بیاریم نیاریم، اینا خوب میدونن که دارن به حقیقت پشت میکنن، ولی چرا میکنن؟ این یه بحثیه. شما خودتون گاهی یه چیز حق میدونید، ولی چون تعلقاتی را در جای دیگه برای خودتون شکل دادید، سکوت میکنی نسبت به اون حق. پیش نمیده که برای، چون خود قرآن میگه گاهی، میگه گاهی شما عدالت رعایت نمی کنید برای اینکه قوم خویشتون را بیشتر از عدالت دوست دارید. این خطر برای ما هست. اما بحث این آیه 7 بیش از ایناست. میگه آقا خدا دارد به این مجاهدین قسم میخوره که اومدن میخوان ورقو برگردونن، ورقو با جهاد و انقلابیگری میشه برگردون، با رفرما نمیدونم دروازه های تمدن رسیدن و نمیدونم با برجام و اینا هیچی عوض نمیشه. من از نگاه سیاسی مسئله رو ابدا نمیخوام وارد شم، حیفه. این فکر که ما فکر کنیم میشه جز راه مجاهده در مقابل استکبار ملتمون رو برگردونیم به سر و سامان، این چیز خطرناک، این چیز غلطی است. اینجا می‌فرماد که اینا نفهمیدن ان الانسان لربه لکنود، نفهمیدن چه میدان پا پر برکتی را خدا جلو اینا گذاشته است. به این کفران نعمت میکنن، نمیدونم آقایان تئوریسین های آقای سریع القلم و آقای نمیدونم حسین بشیریه میرن میشینن تو جلسه، تو به اصطلاح دفتر تشخیص مصلحت بشینن بحث کنند و که آقا نخه ما چاره ای نداریم که جز با اقتصاد جهانی همراه باشیم. آقای روحانی هم اون کتاب ها بنویسه، کتابی راجع به اقتصاد که نوشته است به خاطر اون جلسه آقایون نوشته. شما براتون سواله، اینا که انقلابی بودن، اینا مبارز بودن، یهو چطور همشون ورقاشون برگشت؟ اینا باورشون اومد از طریق روحیه انقلابی و سلحشوری و مجاهدت به هیچ جا نمیرسیم. اول این حل شد به نظر خودشون. آیه میگه که اشتباه میکنید، شما یه نعمت بزرگی جلو تونست به نام روحیه انقلابی و مجاهدت. من مکرر گفتم، بعضا میگم شما سر این که حضرت آقا تو اوج بحث برجام فرمودن من دیپلمات نیستم، من انقلابیم، این که آقا یه کلمه نیست، این دو تا جبهه هست. نه اینکه با دیپلماسی ما فعال نباشیم، جامونو یه جای دیگه معلوم کنیم. حضرت امام تون اگه پیدا کنید پیام استقامت مشهوره، پیامی بود که به حجاج نوشتن، سرچ کنید پیدا میکنید. اونجا میفرمان برای اینکه جهان اسلام بتوند لاقل منافع خودش را حفظ کنه باید یک ابرقدرت بشه. نمیدونم امروز اخبار دنیای مدرنا گوش دادین یا نه، که فرانسه خب بی بی سی امروز یه خبر اومد است احتمالاً رو آنتنا که آقا یه آقا معلم تاریخ مدرسه فرانسه به اسم آزادی عمل شروع میکنه همون کاریکاتوره اون به اصطلاح مجله را بحث کنه که نه طوری نیست اینا، بعدم یکی محصله بلند میشه سرش را گوش دا گوش میبره، الله اکبر میگه سر آقا معلم را میبره، بعدم آقای چی رئیس جمهور فرانسه بلند شه بره بگه نخین آقا آزاد. آقا خداتون یه کاری میکنید که این که آقا معلم تو به ناس درس ده بدی، خب قصه تاریخ اسلام بود، توهین به پیامبر، اصلا سر کلاس تاریخ کاریکاتور پیامبر رو بردن که حالت مسخره باشه، شکل پیامبر رو قاتل و شمشیر دستش ازا میخواد همه رو بکشه ده اینا، اینه قضیه. خب هم دیگه اینا هم جا خوردن، هر روز همین کار رو میکنن. دیدیم که دو سه هفته پیشم بیشتر بود، یه دو ماه پیشم رفتن همون مجله رو دوباره دو سه تاش رو کشتن، قبل از اون روز اولام 3-4 سال پیش بود دوباره رفتن. خداتون یه کاری میکنید که این صحنه ها پیش بیاد؟ آیا مجاهده‌ای که ما میگیم مجاهده مقابل استکبار است، این اسمش داعشیگری است؟ این که نیست که. ولی آیا راه من نظرم است که اینا بالاخره به این نتیجه میرسن که از قدرت اسلام باید بترسن، از قدرت، یعنی دیپلماسی اگه پشوانش قدرت باشد خوبه. بزرگان هم حرفش همینه، میفرمان ما با موشکامون اگه بعد بریم مذاکره کنیم نتیجه میگیریم، اگه موشکامونا بگن نارم منعدم کنین، خب بریم مذاکره کنیم، تو سرمون میزنن. این قرآن از رهبری بی خود نمیگن که من انقلابی هم دیپلمات نیستم، با هویت رهبر انقلابی شما برین بحثای دیپلماسی بکنید، این طوری نیست. امام فرمودن که باید شما یکی از اقلا یکی از ابرقدرت ها بشید. این را ما گاهی فکر میکنیم این قدرت که پشوانش توحید است چیز کمیه. آیه میگه که تو داری کفران نعمت میکنی، تو این قدرت ها میخوای، روحی سلحشوری ها میخوای، ملت ما اونجایی نتیجه میگیرند که روحی سلحشوریشون رو از دست ندن. قرآن میگه که انسان ها، اینجا بازم من حرف دارم، انسان ها میدونن نتیجه با چی میگیرن؟ با سلحشوری. اما میترسند، چون میترسند توصیه میکنن به دیپلماسی. جمله حضرت آقا را اخیرا دیدین دیگه، خیلی جمله خوبی بود، فرمودن که ما باید که عاقلانه عمل کنیم، ولی عاقلانه اینه که تأمین منافع ملی و حفظ موجودیت خودمون را بکنیم با محاسبات دقیق و منطقی و اندازه واقعی تهدیدها را بفهمیم. بعد فرمودند که عقلانیت را به معنای محاسبه صحیح باید بدونید. بعدم فرمودند که بعضی ها اسم عقلانیت را می آورند، اما منظورشون ترس و انفعال است و فرار از مقابل دشمن، در حالی که فرار کردن و ترسیدن عقلانیت نیست. ترسوها حق ندارن اسم عقلانیت بیاورن، زیرا عقلانیت یعنی محاسبه درست کردن. من حالا با شما این آیه رو میخوام در میون، این سوره را، آیا این سوره میگه آقا من قسم میخورم به مجاهدین، مجاهدین را من کمک میکنم، باشون میام در تاریخ؟ خب عقلانیت نیست که با خدا زندگی کنیم یا با ترس خودمون، با وهم خودمون، با شیطان زندگی کنیم. اتفاقا این آیه داره میگه که انسانهایی که با اون میدان مجاهده توحیدی که گشوده شده است زندگی نمی کنن، اینها کفران نعمت می کنن. اینجاش ساده شما با من می تونید راه بیاید، این قسمتش. و انه علی ذلک لشهید، یعنی به نظر شما این روشن فکرا، این سیاسیون که میگن آقا عاقلانه آن است که ما بپذیریم اسرائیل را، آقای عبدالله نوری تو خود محاکمش رسما گفت عاقلانه این است که اسرائیل را بپذیریم. آیا این ما میگیم که این قرآن ما اینو نمیگه؟ قرآن ما میگه این متجاوز است. ما با روحیه مقاومت سلحشوری باید مقابلش واسیم، نه با ترس. این واقعا عاقلانه نیست، این ترسه. به چه دلیل؟ به دلیل قرآن. یا آخه شمایی که یه همچی دینی دارید، یه همچی روحیه توحیدی دارید که میتونید در عالم حاضر باشید، آیا باید کفران نعمت بکنید؟ و خلاصه حرفم اینجا، خب شما سوابق امثال آقای عبدالله نوری یا اینا رو میدونید، اینا مبارز بودن، اینا فعال بودن تو همین اصفهان. نمیدونن رفقا که راه صحیح مبارزه است. من نظرم است میدونن، پس چرا زیر بار نمیرن؟ منافعی دیگه وسط هست، حتما میدونن تجارت مزد، نمیدونن مالکیه. اینجاست که میبینن خوبه که بخوان سلحشوری کنن تا جنگ و جبهه و اینا دیگه، اصلا خبر از این حرفا نیست، یه چیز دیگه میشه. اینجاست که انه علی ذلک لشهید. بحثمون رو سعی کنید به جای اینکه محدود به موضوعات سیاسی کنیم، به یک هستی شناسی برسیم. واقعیت تاریخی ما اینه که آقا همه میدانند که دارند نسبت به راه مجاهدهی که خدا به سوی بشر گشوده است، بعضی ها کفران میکنند. همه میدونند راه همین است. همین از خودت، یا باید آیه را عوض کنید یا شما خودت نباید عوض کنید. انه علی ذلک لشهید رو چیشت بر علی ذلک لشهید، هر جور بگیرید معنیش این میشه که میدانند که حق حرکت جهادی است، حرکت مجاهد است. جزت آقا بعد آدم چقدر باید شکر کنه که یه رهبری دارید که قرآنی فکر میکنه. اینا لطفی خداست. خب حالا اگر که طرف لکنود شد، یعنی کفران نعمت کرد و خودشم اینجا رو خواهش میکنم دقت کنید، خودشم میدونه داره حقیقتا میپوشونه، چه کار میکنه؟ برای اینکه صدای وجدانش نشنود خودشو مشغول دنیا میکنه. و انه لحب الخیر لشدید، خیر معنی کردیم حضرت علامه فرمان، یعنی چه؟ مال دوستی، قشنگ میگن انشاءالله المیزان رو نگاه کنید. این که شما میبینید طرف که تا دیرو انقلابی بوده است، مبارزم بوده است، حتی جبه هم فرمانده بوده، بعد یه مرتبه همچی دنبال ثروت و دنیا میفته، برای اینکه میدونید یه حقیست میخواد نبیند. حالا برای اینکه نبیند باید چه کار کنه؟ خودشو مشغول کنه. حتی چیز عجیبی ما همین تو همین جریان ماست، خب باوردون میاد، خب بعضی بچهای سرزنده متودن دیدین تو مسجد ماست درست میکردن اینا، خب بعد بعضی از آقایون دنده اینا حالا یه شرکت زدن و دیدن که آقا باید یه سهمی هم به ما بدین. بنا بود که این ماسک ارزون تموم بشه که خیلی ما بحران داشت، یعنی واقعا اگه این مساجد نیامده بودن ما آبرومون تو دنیا میره. دیدین که خودی دنیا ماسک هم دیگه رو میدوزیدن، این کشور ما چطوری تونستیم این مسئله رو حل کنیم با همین مساجد روحیه جهادی؟ وقت تا دیروز آقا جهادی بود از حالا شرکت زدن، بعد حالا میخوان سهم بگیرن، خیلی عجیبه. شما هم بترسید منم بترسم، دنیا دوست میشیم، خاک تو سرمون اگه دنیا دوست بشیم. آخه وقتی میشه مادر شهید دیدین بیکرانه یه حقیقت جلوشست، در حدی که بلندتر از این است که حتی بخواد سر مزار مبارک فرزندش بیاد، ما یه همچی راهی جلومونه. بعد کفران کنیم این راه رو، با خودمون درگیر میشیم. وقتی با خودمون درگیر میشیم به جای اینکه توبه کنیم میفتیم تو مال دنیا. انه لحب الخیر لشدید. فراز سومش هم داشته باشید. من نظرمه که باز یه خورده این مسئلهی که حضرت امام جلو ما گذاشتند را من دوباره یه تیکه تکرارش را میخونم، ادامهش را بعد میخونم. ایشون خیلی این جملهشون عجیبه، میفرمان ما و ما برای درک کامل ارزش و راه شهیدانمان فاصله طولانی را باید بپیماییم. ببینین بعد از قطعنامه ایشون این پیام رو دادن که بابا شهیده یه راهی رو رفتن، حالا ما باید تلاش کنیم تا بفهمیم اینا چی کار کردن و چه کارهایی میکنن. بعد ادامهش رو خودتون ببینید. و در گذر زمان و تاریخ انقلاب و آیندگان آن را جستجو نماییم. در گذر زمان دو تا کار ما باید بذاریم، حواسمون جمع باشه ببینیم دارید یه خبرای میشه رفقا. و نکته دوم تاریخ انقلاب، یعنی ما بدونیم که این انقلاب یک گذشته ای داشته است، با اینا ان شاء الله آینده اون را جستجو نماییم. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان داده است. خیلی باید روی اینا حرف بزنیم. یعنی یه فرهنگ بهش میگن، یه سنت. شما الان در نظر بگیرید آنی که میخواید فکر کنید دو تا چیز بیشتر فکر نمی کنید، یا استکبار یا انقلاب اسلامی. این نشون میده که انقلاب اسلامی تونست یه تصوری به بشر بده و اینا اصطلاحا میگن سنت جدیدی در تاریخ مدرن آشکار شده است. مدرنیته که اینجوری نبوده. مدرنیته میگه واقعا همه باید در پازل من باشیم. حالا یه مرتبه یه حرکت اومده میگه نه لازم نیست، یه راه دیگه هم هست. این دوش و خدا میداند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست. روش فکر کنه، حیفه که آدم بتونه با شهدا اون افق گشودهی که جلو ما گذاشتن زندگی کنه و بعد لحب الخیر لشدید. گفت نون و آب که نگفت نخورید که، گفت چرا افتادید به جون زندگی دنیاییم؟ خداوندا، دارم جملات حضرت امام رو میخونم، این دفتر و کتاب شهادت را همچنون به روی مشتاقان باز و ما را هم از وصول به آن محروم مگردان. ببین حاج قاسم اینا فهمید، جنگ تموم شد دید که نباید این را بسته نشه، دیدید دیگه الحمدلله این بچه هایی که داشت، همین عموماً بچه هایی که رفتن سوریه متوجه بودن این یه راه هست. من هنوز رو این درست صحبت نکردم، یه یادداشتی دارم انشالله خدمتتون میکنم که یعنی چه که ما از خدا بخوایم که دفتر و کتاب شهادت همچنان به روی مشتاقان باز بماند. اقلش اون کاری که مادر شهیده کرده است، میدونه از این دنیا نباید بیاد بیرون. باز اون خانواده بلباس یا دیدین دیشب مثلا که این خیلی قشنگ بود، میگه ما یه 4 تا بچه داریم، یه خونه 80 متری عین خیال هنر نیست که چی گرون شده چی ارزش شده است. خیلی خوبه، یعنی دارن یه جایی خودشون را مییابند که میگن همه عالم برای اینا هیچ نیست، همه زیبایی های عالم وجود رو دارن حس میکنن. خداوندا کشور ما و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه اند و نیازمند به مشعل شهادت. این که می‌بینید من معتقدم ما امروز بعد از چند سال که از 30 سال که از جنگ گذشت دوباره باید راجع به جنگ صحبت کنیم. این به جهت اینه که این یه راهی است که بسته نمیشه، ما باید بشناسیم دنبال کنیم. لازمش این نیست که اصلا مثلا یکی را بریم باش بجنگیم، که راه شهادت یک جهان از خداوندا کشور و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه اند و نیازمند به مشعل شهادت. تو خود این چراغ پرفروغ را حافظ و نگهبان باش. آری دیروز، حالا ببینین همطور شد یا نه، دیروز روز امتحان الهی بود که گذشت، یعنی همون دفاع مقدس، و فردا امتحان دیگری است. ما با روحیه انقلابی به نظرم بهترین شرایط همین حالاست رفقا، که محرومیت به نظر اینا خیلی زیاد ولی دل امن من و شما خیلی زیاد. اصلا این قاعده است، من یه جا دیگه بحث کردم که هر وقت دیدین خطر خیلی بزرگ است در جبهه توحیدی، بدانید خدا میخواهد ظرفیت مجاهدین موحد را بنمایاند. ما خودمون هم گاهی باورمونم یا چقدر مهمیم، نه بحث فردیت، نه با روح ملت دارم میگم. دیدین که تو آخرین سخنرانیش ترامپ میگه چی؟ میگه بذارید من پیروز بشم، اولین ملتی که با ما حتما مصاحبه میکنه ایرانه، چون خیلی وضعشون بد است. خب بدبخت، این بدی را که ما از طریق تو خوبش نمیخواییم بکنیم، این بگد یه راه تو این دنیا هست که حالا ما بریم به جناب آقای ترامپ بگم که آره ما کوتاه اومدیم دیگه، این موشک مالی تو و اینا بیا تمامش کن. خودتون چه میدونین؟ این دوتا چیز یاد گیری، اول ببینین دشمنانتون چقدر احمقن، ثانیاً ببینین شما چه ظرفیتی دارید که از نظر دشمن به شدت وضعتون بده ولی از نظر خودتون دارین زندگی میکنین. زندگی میکنین سختی ها که من نگفتم که نیست، این سختی سختیه که استعدادهای ما را که در بحرانی ترین شرایط ارضی باز هم میتونیم زندگی کنیم. این قصه کربلاست، جمله امام را میخونم. آری دیروز روز امتحان الهی بود چه گذشت و فردا امتحان دیگری. بعد میفرماند که میخونم که پیش همه ما نیز روز محاسبه بزرگتری را در پیش داریم، آنهایی که اینا ببینیم در این چند سال مبارزه و جنگ به هر دلیلی از ادای این تکلیف بزرگ تفره رفتن و خودشان و جان و مال و فرزندانشان و دیگران را از آتش حادثه دور کرده اند، مطمئن باشند که از معامله با خدا تفره رفته اند.
حالا حرف حرف میاد طور نیست اینم بگم و دیگه تموم کنم. همین مادر شهید محمود رادمه سه سال پیش، ظاهرن چهار سال پیش، آقای کرباسی میره ساری که سخنرانی کنه، حالا چون این آره خود میاد به میدون میگه این طرف این نوکر صهیونیسم و استکبار است، من نمیذارم تو این شهر سخنرانی کنه. ازش چی گیر میاد؟ ازش گیر میاد که اینا میفهمن تاریخشون چیه. میخوام یه نتیجه از اینا بگیرم. اینکه امام میفرماند که آنهایی که در این چند سال مبارزه و جنگ به هر دلیلی از ادای این تکلیف بزرگ تفره رفتن و خودشان و جان و مال و فرزندانشان و دیگران را از آتش حادثه دور کردن، مطمئن باشند که از معامله با خدا تفره رفتن. نتیجه بحثم چی میشه؟ ما دو تا کار رفقا بیشتر نمیتونیم بکنیم. یا در جبهه مجاهدین روحیه انقلابی یا هر جا دیگه که باشی، به قول شریعت خدا رحمتش کنه که میفرماد چه بر نماز نشسته باشی چه بر شراب نشسته باشی هیچ فرقی نمیکنه، چون دو تا جبه هست. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت آن قرآن مجید کریمی که بر قلب پیامبرت نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان من رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب توحیدی لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقیقت این انقلاب را به ما مرحمت بفرما. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد آدم.